بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه گفتگوها و پرسش و پاسخ راجع به بحث ولایت فقیه که عرض کردیم میشه از منظر فلسفی و فلسفه سیاسی به مسئله نگاه کرد، میشه از منظر کلامی به بحث حکومت دینی در عصر غیبت و ولایت فقیه توجه کرد، میشه از منظر فقهی و فقه سیاسی و فقه حقوقی در واقع بحث پرداخت، همینطور از منظر تاریخی مناظر دیگری هم برای گفتگو در این باب ممکنه. ما یه مقداری راجع به ارتباط مشروعیت حکومت دینی در عصر غیبت با زعامت فقیه عادل منتخب مردم که واجد شرایط باشه برای رهبری صحبت کردیم، صحبت شده بارها و در این باب سوالاتی هم مطرح میشه. قبلا اشاره کردیم، رسیدیم به بحث انتصاب و انتخاب و این قبیل مباحث. من اونجا یک توضیحی رو خدمت دوستان عرض کردم و اینجا دوباره تکرار میکنیم که اساسا دعوای فرم و محتوا در حاکمیت، تضاد بین ارزش و روش، تضاد نمیدونم بین عقل و شرع در مسئله سیاست و حکومت، ایجاد تضاد و تضاد بینی بین جمهوریت و اسلامیت، بین انتصاب و انتخاب، تضاد بین تعارض بین کشف یا جعل، هیچ کدوم از اینا در این نگاه ولایت انتصابی فقیه منتخب و عادل در عصر غیبت، این تعارضها و تضادها هیچ کدوم اینجا معنی پیدا نمیکنه، چون اینا در عرض هم قرار نمیگیرن تا با هم تعارض پیدا بکنن. فرم و محتوا در عرض هم نیستن، ارزش و روش تعارض با هم پیدا نمیکنن، روش ها در چارچوب ارزش ها معنا پیدا میکنن. جمهوریت و اسلامیت از یک سنخ نیست در مردم سالاری دینی تا اینها به لحاظ مشروعیت با هم دیگه چالش داشته باشند و تنش ایجاد بشه. اگر بحث ولایت انتصابی فقیه منتخب میشه، نباید گفت چطور میشه هم از ولایت انتصابی داری حرف میزنی هم از فقیه منتخب حرف میزنی. بالاخره انتصاب یا انتخاب، در نظریه شیعه انتصاب عام و انتخاب خاص در چارچوب انتصاب عام الهی است که معنا پیدا میکنه. کشف و جعل تعارض پیدا نمیکنن. کشف یعنی کشف مصادیقی که به جعل الهی مشروعیت دارن. جعل اگر مراد جعل مردم است، به معنای جعلی است که مسبوق به کشف مصداقی برای حکم الهی باشه. در واقع شرایطی رو و ضوابطی رو که خدای متعال تعیین کرده برای حاکم و حاکمیت، و اینجا نسب معنا پیدا میکنه و اشاره به مصداق خاص نشده در روایات در عصر غیبت. دین و شریعت مصداق خاصی رو نسب نکرده، نسب عام است، ضوابط و شرایط بیان شده، اما مصداق طبیعتاً باید انتخاب بشود، باید تعیین بشود، باید کشف بشود که کدام فرد مصداق مناسب یا اتم است برای این ضوابط و این معیارها. بنابراین انتخابش هم انتخاب در چارچوب انتصاب، یعنی یک انتخاب جهتدار و مضبوط است، نه یک انتخاب بدون جهت و بی هدف و بی معیار. انتصابش هم یک انتصاب مضبوطه و بر اساس یک ضابطه و هدفی است. هم منشأ مشروعیت انتصاب و هم منشأ مشروعیت انتخاب در این روی کرد که در طول هم واقع میشن نه در عرض هم، ولذا تعارضی ندارند. معیار مشروعیت هم انتصاب و هم انتخاب رعایت عدالت است و رعایت تقدم علم بر جهل است، تقدم تقوا بر فساد است، تقدم عدالت بر ظلم و بیعدالتی است، تقدم حکم خداوند است بر حکم غیر او، تقدم رضای عامه و رضایت خلق است بر استبداد فردی یا قومی یا صنفی، طبقاتی، گروهی، حزبی، قبیله‌ای یا استبداد حتی اکثریت، که اینم یک مصداقی از استبداد می شود اگر صرفاً بر اساس تمایل بی قید و شرط اکثریت یک تصمیمی گرفته بشه. یعنی اگر معیار شد امیال و احواء عامه یا اکثریت، به لحاظ تعریف سنخی استبداد تفاوتی با استبداد اقلیت یا استبداد فرد نمی کنه. ماهیت همه استبداد خواهد شد. اگر قرار بشه ضابطه بر جامعه حکومت نکنه، اون وقت چه میل فرد حاکم، چه میل اقلیت، چه میل اکثریت، هر ستا اینها استبداده. هر ستا مصادیقی هستند از طغیان و طاغوت هستند. بنابراین فرم و روش، جمهوریت، انتخاب، جعل، قرارداد، اینا همه میتونن مشروع باشن، به شرط اون که و مشروط به اون که در طول شرع و عقل و در ذیل شرع و عقل حکم خداوند و اعتبار عقل مطرح بشوند، در ذیل ارزش‌های اسلامی و نسب الهی، تجویز الهی صورت بگیرند. بنابراین وقت بین کشف و جعل، بین انتخاب و انتصاب و بین همه این چیزهایی که ظاهرا تعارض دیده میشه، بین روش و ارزش، جمهوریت و اسلامیت و از این قبیل، انتخاب و انتصاب، بین همه این دو طرف قضیه، در واقع یک طرف قضیه است نه دو طرف، بین اینها تعارض نیست، تضاد نیست، تعاون است و اینا در تداوم هم دیگه مطرح میشوند و نه در تقابل با هم دیگه. این یک نکته که نکته بسیار مهمی است و حکومت دینی نه به مفهوم نفی عقلانیت، نه نفی علم، نه نفی آراء عمومی و رضایت خلق، نه نفی حقوق مردم، نه نفی پیشرفت و علم و عقلانیت و اقتضاعات زمان، نه نفی نقد و نقد پذیری، هیچ کدوم از اینا مطرح نمیشه. همه این مفاهیم از نقد و انتقاد و نظارت و پیشرفت و اینها در طول ضوابط الهی مطرح میشه، چون اصلا خود همینا جزء ضوابط الهی است. خود امر به معروف و نهی از منکر، نظارت و انتقاد به روش معقول و مشروع، اینا همه مصداق حکم الهی است. خود اینا هم نسب الهی است. یعنی همون خداوندی که برای حاکمیت اشخاص عالمتر، عادلتر، با تقواتر و خادمتر به خلق رو مشروعیت داد و نسب کرد، همون خداوند و همون شارع امر به معروف و نهی از منکر متقابل بین حکومت و مردم رو هم جایز و بلکه واجب کرد. همون خداوند اعتراض به فساد رو هم واجب کرد و نظارت مردم بر حاکمیت و حاکمیت بر مردم رو از دو طرف مشروع دانسته. و بنابراین گره های کوری که در اثر تضادهای سوری بین بسیاری از مفاهیم تصور شده و میشه، اینا عمدتاً مربوط به فرهنگ غرب و شرق است، مربوط به فرهنگ اسلامی و به خصوص با تفسیر شیعی و قدیری از قرآن نیست و این مشکلات و تعارضها تو این تعریف همه طراحی و حل میشه و شده. منشأش هم این است که در تفکر سیاسی ما و در تفکر حقوقی ما اساساً حق الناس در تقابل با حق الله تعریف نمیشه. حق الناس منفک و مستقل از حق الله نیست و حق الله بی ارتباط با حق الناس نیست. حق الناس مبتنی بر حق الله است و لذا قدسی است، چون حق الله قدسی است. این اصل مسئله است که هم جانب عقل و وحی و ضوابط قطعی ثابت رو باید رعایت کرد در مسئله حکومت و حقوق متقابل در عرصه حقوق اجتماعی و فردی، و هم جانب قرارداد و انتخاب و آزادی فرد و آزادی انتخاب و اینها، که این آزادی در واقع چون اصل آزادی جهت داره و در جهت کمال باید باشه، طبیعتاً آزادی انتخاب سیاسی هم جهت داره و مطلق نیست، مشروط به عقل و شرع است، هم آزادی عمومی هم آزادی سیاسی. همینطور که حقوق حق اختیارات حکومت هم، اختیارات حاکم و ولی فقیه هم مشروط به رعایت این ضوابط و مطلق نیست. و اما راجع به این سوال و شبهه که پاسخ به این سواله که دوستان میپرسیدن که اصلا ولایت فقیه و فقه سیاسی و زعامت فقیه ریشه در اسلام سنتی و فقه سنتی نداشته و این همین توی دوره جدید و مخصوصا از طرف مرحوم نراقی و امام و اینا اختراع و ابداع شده و مراجع سنتی و حوزه سنتی ما هم قدر قدیم و همینطور حوزه معاصر اساسا اختیارات حکومتی رو برای فقیه مطلقا قائل نبودند. من در این مورد اسناد زیاده، حالا امیدواریم انشاءالله اگر عمری بود در چند جلسه استناداتی به تاریخ فقه سیاسی شیعه بکنیم و اینکه فقهای بزرگ شیعه در قرنهای متفاوت در عرض در طول این هزار و چند صد سال در شرایط مختلف، در سخت‌ترین شرایط و در بهترین شرایط، از ابتداء عصر غیبت تا امروز چگونه همه اجماع داشتن در برابر مسئولیت فقیه و اختیارات و ولایت فقیه در عرصه مسائلی علاوه بر ولایت افتا و فتوا و بحث علمی راجع به مسائلی که به زندگی مردم مربوط میشه. البته در دایره این ولایت و نوع اختیارات ممکنه اختلاف نظرهای فقهی باشد، ولی حالا بزرگانی که دوستان محقق هم جمع‌آوری کردند دیدگاه های سیاسی بعضی از بزرگان فقهای شیعه در طول تاریخ رو، من حالا به عنوان نمونه در چند جلسه امیدوارم بتونم که به نمونه هایی از این دیدگاه ها اشاره بکنم. این پاسخ در واقع پاسخ این شبهه‌ای است که در طول 30 سال مکرر این اشکال طرح شده و میشه گاهی به زبان دلسوزانه و با زبان فقهی و به عنوان دلسوزان تشیع، گاهی هم از بیرون به عنوان کسانی که با اصل مبانی فکر اسلامی یا شیعی در باب فلسفه سیاسی و فقه سیاسی مخالفن. اصل سوال به این معنا که امام و انقلاب آمده اسلام سیاسی یک اسلام مندرآوردی، یک ولایت و زعامت اختراعی و بدعتی گذاشته در واقع در مفهوم ولایت و حکومت و اختیارات فقیه، و ما در فقه سنتی، سنت فقهی شیعه، در سنت دینی و حوزه و در به اصطلاح آقایون بین علماء سنتی، ما اساساً یک چنین اختیاراتی یک چنین تعابیری نداریم. شاید یکی از بهترین استدلال‌ها در پاسخ به این اشکال که حالا نظرات فقهای دیگر هم به تدریج انشالله عرض خواهیم کرد که گزینش هم شده، تحقیقات زیادی هم در این باب شده، منتشر شده دیدگاه‌ها، علاوه بر بعضی از نظرات بعضی از بزرگان فقه شیعه از قدما و متأخرین در این باب اشاره خواهم کرد، ولی شاید بارزترین نمونه مربوط باشه به دو بلافاصله دوره بعد از غیبت کبرا، یعنی آغاز غیبت کبرا. اگر ما روشن شد که بلافاصله بعد از شروع غیبت کبرا اولین و بزرگترین فقها و بزرگان شیعه و حوزه شیعه اختیارات حکومتی رو برای امام معصوم و در فقدان معصوم برای فقهای عادل به عنوان معزون از طرف معصوم ذکر کردن، این روشن میشه که دیگه اینا یه مسئله نیست که تو قرن 13 و 14 هجری اختراع شده باشه و تحت تأثیر فضای متغیر و متحول دنیا. اینا بدعت‌های امام خمینی نیست، اینا ابداع هم به یک معنا نیست. البته امام خودش هم میگه در بحثاش، میگه که من اون چی که من میگم در باب ولایت فقیه تو همون نجفشون میگفت که اینا چیزایی نیست که برای اولین بار گفته شده باشه یا بنده اختراع کرده باشم، همیشه این حرفا بوده و گفته شده، من دارم اینا رو برجسته میکنم و به لوازمش اشاره میکنم و همه رو توجه میدم به اینکه این حرفا برای کیه، کی باید به اینا عمل کرد، وقتش و مسئولیتش با ماست و الان وقتش. به عنوان نمونه تو این فرصت به یکی دو نمونه از دیدگاه‌های مرحوم شیخ مفید اشاره میکنم. شیخ مفید در همون اولین دهه در آغاز غیبت کبرا به دنیا آمده ایشون، یعنی چند سال بعد از غیبت کبرا، برجسته ترین چهره علمی فقهی کلامی شیعه است در حوزه بغداد، در حوزه عراق. کتب روایی و اصول حدیث شیعه از مشایخ مستقیم در دسترش بوده، توقیعات شریف حضرت ولیعصر عجل الله فرجه در اختیارش هست، چون فاصله بسیار کوتاهی است از غیبت شروع غیبت کبرا، و عملا ایشون در یه دوره نقش رهبری شیعه رو ایفا میکنه برای اینکه میراث مکتب فقهی کلامی اخلاقی شیعه حفظ بشه. اگر حالا بعضی ها این تعبیر کردن، تعبیر درستی هم هست، میشه گفت شیخ مفید اولین ولی فقیه عصر غیبته. اگر در آثار شیخ مفید ما تصریح به مسائل اختیارات اجتماعی حکومتی و زعامت سیاسی فقیه عادل رو دیدیم، یعنی ولایت فقیه، اختیارات سیاسی حکومتی فقیه عادل رو دیدیم، طبیعتاً دیگه نمیتونیم بگیم اینا بدعت امام بوده در قرن 13-14 و ریشه در سنت فقهی شیعه و تاریخ شیعه در عصر غیبت نداره. به خصوص اولین سالهای غیبت خیلی مهمه و اهمیتش در حد اهمیت خود غیبته. مسئله غیبت و مهدویت رو پیامبر اکرم بارها گفته بودن، اهل بیت گفته بودن، و این مسئله کاملا بین مسلمین شناخته شده و پذیرفته شده بود. ولی شروع غیبت کبرا در واقع یک تحول بزرگی بود و مشکلاتی طبیعتا پیش می آمد که در اون دوره شما می بینید که در تاریخ اسلام، در تاریخ شیعه، که در هم آغاز غیبت کبرا فرقه های مختلفی به اسم شیعه دچار افراط و تفریط شدند و دچار انحرافاتی شدند در بعضی از منابع تا حدود 14-15 فرقه انحرافی بین شیعه نام برده شدن، فرقه هایی که به طور خاص هم گاهی در مورد اصل غیبت منحرف می شدن، کسانی که ادعای مهدویت کردن همون موقع، کسانی که اصل غیبت رو قبول نکردن از اطراف مختلف. این که در آغاز عصر غیبت، بنابراین مسئله خیلی مهمیه، اگر شیخ مفید به عنوان اولین ولی فقیه به یک معنا شیعه در حد همو اختیاراتی که داشت با همراهی حکومت آل بویه در عراق تصریح میکنه در باب ولایت سیاسی و زعامت و تدبیر امور امت در عصر غیبت، راجع به رهبری بحث میکنه در جامعه و ولایت به همین معنایی که ما میگیم ولایت فقیه، و تصریح میکنه که ضرورت زندگی جمعی تعطیل پذیر نیست، تعطیل نمیشه کرد احکام رو، زندگی تعطیل نمیشه و این احکام و شریعت مال دوران معصوم، منحصر به دوران معصوم نیست، زندگی ادامه دارد، حق و باطل ادامه داره، حقوق و تکالیف ادامه داره و بنابراین مفهوم ولایت و حاکمیت و مسئولیت و اختیارات حاکمیت و رهبری نمیتونه منتفی شده باشه. اصل نمیشه گفت بخش اعظم تاریخ عصر هرج و مرج است، غیر از همون دو و نیم قرنی که معصوم حضور داشته، که تازه اکثر او دوران هم حکومت و ولایت دست معصوم هم نبوده، کل دورانی که حکومت به تعبیر شیعه حکومت دست در اختیار معصوم است، 10 سال زعامت پیامبر اکرم در صلوات الله علیه و آله در مدینه است و 4-5 سال حکومتی که در اختیار امیرالمؤمنینه و اون چند ماهی که در اختیار امام حسن و سقوط میکنه حکومت. بنابراین آیا میشود گفت کل این احکام اجتماعی و بحث از قسط و عدالت مخصوص به همون 10-15 ساله و دیگه مربوط به بقیه تاریخ نیست؟ روشنه که عقلا و شرعا معنی نداره. ولذا شیخ مفید بحث مشروعیت رو پیش میکشه و اینکه امامت بالاصاله متعلق به معصوم است ولی به نیابه رهبری متعلق به علماء دین و فقها عادل است. من فقط به عنوان نمونه اونچه که در کتاب المقنعه ایشون به عنوان نمونه ذکر شده، که شاید بشه گفت این اولین کتاب اجتهادی فقه شیعه به سبک جدیده، به سبک عصر غیبت، اندیشه سیاسی شیعه در عصر غیبت رو هم اونجا از منظر فقهی، همین سنت فقهی و فقه سنتی کاملا بیان میکنه. مطالب زیاده، فقط به یکی دو نمونه من اشاره میکنم که چگونه ایشون در این باب بحث میکنه. البته راجع به شیخ مفید باید توجه داشت که ایشون یه آدم معمولی نیست، ایشون بزرگترین فقیه و متکلم شیعه است در پایان قرن 4 هجری و آغاز قرن 5 هجری، رهبر شیعه است در یک دوره، در اون دوره متکلم و متفکر بزرگه و بسیار مرد دانشمندی است، یک آدم معمولی نیست که فقط فقه بدونه یا یه مقدار کلام بدونه. ایشون در همه فنون علمی یه چهره نظریه پردازه، صدها رساله و تحقیق داره در عقاید، در فقه، اصول، اخبار، رجال، تفسیر، ادبیات عرب، شعر، و ایشون رو رئیس کلام و فقه و رئیس مناظره دانستن، یک اهل مناظره قوی علمی است و بعضی از بزرگان ایشون رو آموزگار امت میدونن در عصر غیبت، اولین آموزگار بزرگ امت، تعبیری است که مرحوم علامه امینی مثلا در مورد ایشون به کار برده در القدیر. دوران دورانی است که اینا رو توجه بکنید که حالا بعد تعبیر ایشونو بخوام عرض بکنم، دوران دورانی است که امکان دخالت فقها در حکومت پیدا شده، یعنی دورانی است که بنی عباس ضعیف شده، آل بویه، بوئیان شیعی از ایران آمدن بر ایران و عراق مسلط شدن، بغداد ظاهرا در اختیار خلافت عباسی است ولی در واقع در اختیار آل بویه است و عملا خلفای بنی عباس کارگزاران تشریفاتی در اختیار و در دست آل بویه هستند. با قدرت آل بویه فضای سیاسی علمی کاملا تغییر کرده، فضا باز شده، گفتگوها و مناظره های مذهبی کلامی فقهی خیلی جدی شده، فضای آزاد، مدارای مذهبی وجود داره و فضا با دوران قبل خیلی فرق کرده، رقابت سختی است در عرصه‌های مختلف فکری و شیعه و همینطور معتزله که تحت فشار بودن فضای تنفسی پیدا کردن، میتونن حرفاشون رو بزنن، شیعه وارد عرصه میشه. اوج دوران شکوفایی علمی تمدنی جهان اسلام و تاریخ اسلام این دوره، و فقط هم در ایران و عراق نیست، در شام همدانیان شیعه مسلط شدن، در مصر و شمال آفریقا فاطمیون که اونا هم شیعه هستند مسلط شده بودند، در عراق و ایران دیلمی ها و همین آل بویه و اینها بودند، و به نسبت به علما و فقهای شیعه هم احترام میگذاشتن. خود عزیزالدوله به شیخ مفید احترام میگذاره، ملاقاتش میاد. شیخ صدوق در ایران مورد احترام همین حکومت قرار میگیره، شیخ مفید در بغداد و دیگران. فضا باز میشه و اصلا شیخ مفید در بغداد در محله شیعی کرخ بغداد مسجدی داره و مدرسه و دانشگاهی رو به پا میکنه، شاگردانش و یک فضای بسیار عالی ایجاد میشه که حتی آل بویه کمک هم میکنه و حمایت مالی هم میکنه. اوج اقتدار فرهنگی تمدنی جهان اسلام است در همین دوره‌ای که تقریبا همه جا هم شیعه ظهور کرده و در عصر غیبت، غیبت کبرا بزرگترین موج اقتدار تفکر شیعی پیدا میشه، البته شامل زیدی و اثناعشری و اسماعیلی، همه یک دست نبودن، هر کدوم یه جور بودن. و این شاید آخرین، اولین و آخرین باری بود که یک همچین اقتدار پیش آمد برای پیروان اهل بیت. وشت عالی ترین درجه تمدن و فرهنگ جهان اسلام هم هست، یعنی قرن 4 و 5 هجری اوج تاریخ علم و تمدن جهان اسلام، دوران طلایی جهان اسلام است برای علم و تمدن و پیشرفت و اینها. خب فضا آماده است. این دوره دوره یکی شیخ، میخوام این عرض کنم که شیخ مفید به عنوان اولین فقیه بزرگ شیعه در عصر غیبت در دوره ای که فضا بازه برای گفتگو دیگه نمیترسن، در دوره ای که یه مقداری هم ولایت و امکان اعمال حاکمیت پیدا شده، در دوره ای که ایشون در برابر دو جریان افراطی تفریطی در درون حتی شیعه داره مبارزه میکنه، یعنی از یک طرف با اخباریون و اهل حدیث جریان ظاهرگرای قشری بین اهل حدیث در برابر اونها که با هر نوع استدلال و عقل و اجتهاد و مناظره و مباحثه مخالف بودن، با اونها برخورد میکنه علیه اونها و اقتدار علمی اونها رو، اقتدار فرهنگی اونها رو عقب میزنه. همینطور با بزرگان معتزله که به اسم عقل گرایی حریم ها رو پشت سر میگذاشتن با اونها درگیر مناظره میشه، با بزرگان اهل سنت مناظره میکنه در عرصه های فقهی کلامی و تو عرصه های مختلف شیخ مفید و شاگردانش دارن فرهنگ سازی میکنن. ایشون من فقط عرض بکنم برای که ببینید در درون خود شیعه هم جریان های از دو طرف داشتیم، مثل همیشه، مثل الان، هم جریانی که به اسم نسگرایی و حدیثگرایی باب سؤال و گفتگو و اجتهاد و استدلال عقلی و استنباط و اینا رو تعطیل میکرد و به ظاهرگرایی و قشریگری و لفظگرایی مطلق دعوت میکرد، هم از اون طرف جریانی، اینا هم سلطه داشتن بر بخشی از تفکر شیعه در اون موقع، به خصوص در دوران فشار و اینها که با احادیث شیعه مبارزه میشد، اینا برای حفاظت از میراث روایی شیعه گاهی از این طرف مبالغه میکردن، به سمت یک نوع تهجر هم میرفتن. هم ایشون در برابر این جریان که بین محدثین و اهل حدیث بین اینها بودن، بعضی ها اخباری بودن، مرحوم شیخ مفید موضع میگیره، مثلا در باب بعضی از بزرگان محدثین قومشون موضع میگیره، حتی در این موارد به استاد خودش جناب شیخ صدوق که از بزرگان شیعه است و از پدران حدیث شیعه است و حق بزرگی داره به گردن شیعه، در این حال شیخ مفید به ایشون در مواردی انتقاد میکنه، حتی کتاب و رساله‌ای در نقد استاد خودش جناب شیخ صدوق مینویسه، انتقاد میکنه از ایشون، میگه در یک مواردی ایشون در بعضی از احادیث به ظاهر حدیث و اونم احادیث شاذ و اونم بدون بررسی سندش و دقت در سندش و بدون تفکیک حدیث صحیح از باطل استناد کرده و یه چیزایی رو به عنوان عقاید شیعه مطرح کرده، در یک موارد ایشون قبول نمیکنه و انتقاد میکنه. و میگم که اگر اخباریگری افراطی شد و روایات رو به سندش، به دلالتش کار نداشتی، کنار قرآن نگذاشتی، عقل رو هم کلا تعطیل کردی، به اصطلاح میخواید از اصول و اصالت ها دفاع بکنی، گاهی از اون طرف بام هم میفته، یعنی گاهی هم یه حرفایی میزنید که حتی بدعت گذاران هم نزدن، چون تو یه حدیثی یه چیزی میبینی، به احادیث دیگه توجه نداری، به سند توجه نداری، استنباط های عجیب میکنی، چون که بعضیا بودن به اسم اخباریگری حتی نسبت سهو و عدم اسمت رو به پیامبر و ائمه دادن دیگه، یا اینکه ائمه هم گاهی به ظن و قیاس عمل میکردن، چرا؟ بر اساس اینکه به ظاهر یه حدیثی فقط حدیث شاذی توجه میکردن، نه به من سندش کار داشتن، نه به سایر روایات و آیات. از این ورم شما میبینید گاهی کسانی که به اصطلاح متحجرانه با مفاهیم برخورد میکنن، یه چیزایی میگن که مرتدین و بدعت گذاران هم حرفا رو گاهی نزدن یا حرفاشون گاهی یکی میشه. ایشون در این موارد از این طرف موضع میگرفت که فقط به ظاهر لفظ بعضی احادیث نباید اکتفا کرد، این عجز از فهم دین است، عقل و نقل رو باید حجت دانست، نقل رو باید درست بررسی کرد. از اون طرف با کسانی که به نام عقل گرایی و نو اندیشی از خودشون حرف بافتن تو مباحث اعتقادی و فقهی و گاهی صریح آیات و روایاتی رو ندیده گرفتن و یه چیزایی رو گفتن و به شیعه نسبت دادن، از اون طرف هم در برابر اونا ایشون موضع می گرفت. یعنی از یک طرف اگر مقابس الانوار رو نوشت در رد اخباری ها، بعد از ایشون هم سید مرتضی همین مسیر رو ادامه داد که در برابر قشریگری و جمود بر ظواهر الفاظ بیستند و اعلام میکرد که عقل معیار مهمی است در کنار نص شرعی، حجت الهی است و ایمان باید آگاهانه باشد، استدلالی باشد. و حتی یه جایی ایشون تعبیر کرده که بعضی محققین اینا رو استخراج کردن، جمع کردن، من حالا یک نمونهشو بخونم. ایشون میگه بعضی از شیعیان محبت به اهل بیت دارن اما به نظر من شناخت درستی ندارند از معارف اهل بیت. این تعبیر جناب شیخ مفید در الفصول المختاره من العيون والمحاسن که در کنگره شیخ مفید چند سال پیش اینا منتشر شد، دوباره تجدید چاپ شد. میگه بعضی از اینا هستن دیانتشون صرفاً تقلید ظاهری است، هیچ تأملی در ادله ندارند، هیچ عمل بر اساس برهان نمی کنند. و شیخ مفید میگه به نظر ما اینا ممکنه از ثواب عملم گاهی محروم باشند، چون ظرفیت درک عقلانی معارف رو دارند ولی این ظرفیت رو تعطیل میکنند، میرن سراغ فقط تقلید. حتی تندشون یه جایی میگه بعضی از اینا شایسته خلود در جهنم هن. اینا بعضیشون جهنمی میشن چون میتونن تحقیق و فکر بکنن، اعتقاداتشون اصلاح بکنن و بنیادین بکنن و نمیکنن و صرف تقلید و روخانی اکتفا میکنن. شیخ مفید میگه حتی به نظر من بعضی از اینا مستحق جهنم میشن و خالد در نار میشن چون خودشون رو عمدن از حقیقت محروم میکنن، تنبلی میکنن. یه همچی تعبیری راجب جریان قشتگیرا و مقدس مآب شیخ مفید به کار میبره. این نمونه رو عرض کردم که روشن بشه ایشون یه آدم قشری و سطحی نیست که همینطوری یک حرفای بزنه. و اگر در باب اختیارات فقیه در عصر غیبت بلا فاصله در آغاز عصر غیبت سخن میگه، حرف بسیار حرف مهم است. عقل رو در کتاب عواقب الاعمالش اونقدر بالا میبره و میگه که اگر یه جا نص صریح قرآن داریم دیگه به اخبار و روایات لازم نیست توجه بشود، حتی لازم نیست عقل بیاد تایید بکند. اگر یک جای عقل قطعا داره حکم میده به نفع یک مسئله، اونجا هم لازم نیست برید دنبال روایت و خبر بگردید. این خیلی حرف مهمی از شیخ مفید. میگه اگر قرآن صریح در یک مواردی نص صریح داره که دیگه احتمال دیگه نیست، کاملا روشنه که قرآن چی میفرماد، یا یک برهان قطعی عقلی دارید در باب یک مسئله، دیگه لازم نیست در این مورد برید دنبال روایت هم بگردید که اگر روایت نبود بگید نه این اسلامی نیست، نه یا شیعی نیست. میفرماد در اینجا نیازی نیست به گشتن. همینطور از اون طرفشون میگه اگر روایتی رو بعضی اخباریون آوردن که با حکم قطعی عقل در تعارضه، مثلا تناقض داره یا چه یا چه، یا با حکم قطعی قرآن در تعارضه، این روایت رو با گذاشت کنار و تردش کرد. این نگاه ایشونه، یک نگاه صرفا نقلی به مسائل نکرده، ظاهرگرا نیست. از اون طرف با نوع اندیشی‌های انحرافی که همینطوری تخت گاز میرن هر چی دلشون میخواد میگن، با اونا هم مخالفه. ایشون از یک طرف میگه که در مواردی که حکم منصوص نص الهی ندارید، حکم صریح آیه و حدیث صریح ندارید، اونجا دیگه مردد نباشید و تزلزل نداشته باشین. اونجا حکم داور الهی حکم عقله. اونجا اگر خداوند تعبد از ما میخواست خب حتما ابلاغ میکرد. اگر آیه ی حدیث قطعی در اختیار ما نیست، یعنی به ما ابلاغ نشده است، ما عقلا و شرعا در این موارد دیگه این حکم حکم الهی است و در مورد منازعات و خصومت ها و اختلافات هم جایی که نص نداریم مرجع نهایی حکم عقله. شریعت آمده حدود رو بیان بکنه، جایی اگر حدودی بیان نشده، خط قرمزهایی بیان نشده، دیگه معنیشه که خود ما و شما با تأمل عقلی باید بفهمیم که تکلیفمون چیه. این یک طرف. یک طرف قضیه هم شیخ مفید با کسانی که عرض کردم به اسم عقل و نو اندیشی و عقل گرایی و اینا اصول مسلم شرعی رو زیر پا میگذارن و ساختار شکنی میکنن، آیات قرآن رو، احادیث که سند و دلالتش روشن و قطعی است، اینا رو حذف میکنن و کنار میگذارن، نس گریزی و خبر ستیزی میکنن، درست در نقطه مقابل جریان اخباریگری. کسانی که آلوده میکنن تفکر رو به قیاس و رأی و ظنون و استحسان و خوشم آمد و اینجا به نظرم این قشنگ تره و این حرفا، منطقی در کار نیست، کاملا مسئله رو سلیقه‌ای و شخصی میکنن، به عنوان جریان مقابل در اومد، در برابر اونها موضع میگیره، حتی در برابر بعضی از فقهای شیعه که به طور غیر عمد درگیر این مسئله شدن. شیخ مفید از یک طرف میگه که به نظر من عمل به هر روایتی که استاد ما شیخ صدوق نقل کرده واجب نیست، مگر اینکه بررسی کنیم و مطمئن بشیم و ثابت بکنیم که این روایت درسته و از امام نقل شده قطعا. و خبر واحد رو ایشون میگه حجت من نمیدونم، صرفی که یک روایتی آمد این دلیل نمیشه، بایدی دقت کرد در سند و محتوا و موجب علم و عمل این نمیشود. ممکنه کسی روایت کرده نقل کرده که او که معصوم نیست، اشتباه میکنه، غلط میگه. مسائل دیگری هم هست، استاد ما شیخ صدوق هرچی رو شنیده نقل کرده، این نمیخوایم ایشون رو متهم بکنیم، اما هرچی ایشون رو نقل کرده تضمینی نداره که اشتباهی نشده درش. اینا روایاتی که نقل شده بینش درست نادرست همه چی هست، باید کارشناسانه با اخبار و روایات برخورد کرد، باید جوری دقت کرد که علم پیدا کنیم به اینکه روایت صحیح هست. از اون طرف هم انتقاد میکنه به یه فقیه بزرگ دیگر شیعی مثل جناب ابن جنید. میگه ابن جنید هم، من روش جناب ابن جنید رو هم نمیپسندم که به اسم نواندیشی و اجتهاد و اینا گاهی بیگدار به آب میزنه و خیلی خودش رو درگیر آیات و روایات قطعی نمیکنه، خیلی به نصوص و اینا گاهی کار نداره و همطوری میشینه فکر میکنه و یه چیزی به ذهنش میاد، بر اساس ظن و قیاس حکم میکنه و گاهی مذهب دیدگاه های فقهی سایر مذاهب رو که با مکتب اهل بیت اختلاف دارند همونا رو قبول میکنه، تکیه میکنه به همونا و یه مقداری جوزده میشه به روایات، گاهی اصلا دقت نمیکنه ایشون در مواردی. پس شیخ مفید با هر دو طرف جریان اختلاف نظر داره. این نکته رو عرض کردم که اهمیت که محققین ذکر کردن در زندگی نامه شیخ مفید منتشر کردن، این نکته رو من عرض کردم هم در باب که این زمان زمانی بود که فضای کمی باز شد تونستن حرفشون رو بزنن، هم عرض کردم شیخ مفید یه آدم کوچیکی نیست، اولین ولی فقیه عصر غیبت به یک معنا میشه گفت بود، البته اختیاراتش مطلق و کامل نبود، محدود بود، هم یه آدم نه بیگدار به آب بزن در عرصه اندیشه بود و نه یک آدم قشری و متحجر و لفظگرا صرفا بود. یه همچین کسی که در کتاب اوائل المقالاتش کلام شیعه رو میاد بیان میکنه و میگه اعتقادات ما با اعتقادات معتزلی ها این تفاوت ها رو داره، با اعتقاد اشاعره این تفاوت رو داره، با اهل حدیث و اخباری ها این تفاوت ها رو داریم، حتی که دورانی که بعضی از شیعیان بغداد رو متهم میکردن که اینا هم این حرفای معتزله رو دارن میزنن، ایشون میاد مرز میکشه بین اعتقادات شیعه و معتزله در مباحث کلامی. یک شبه استدلال هایی که ظاهرا عقلی است و بعضی از معتزله مطرح میکنن اما خلاف صریح قرآن و یا روایات پیامبر و اهل بیت، با اونا هم استکاک داره و خط میکشه بین خودش و اونا و میگه که اینها اصلا به نصوص اسلامی و شیعی مثل که کاری ندارن. در یه جاهایی میگه نه، در اینجا هم نظر ما به اهل حدیث نزدیکتره، در یک جا میگه نظر ما به اینا نزدیکتره. حتی بعضی شیعیان شناخته شده رو مثل نوبختی ها رو در عراق ایشون نقد میکنه، میگه شما یه جایی دنبال روی کردید از بعضی از نظریات معتزله در حالی که دیدگاه اهل بیت با اونا اینجا یکی نیست. خبر واحد رو هم حجت نمیدونه، این کارا رو هم به این شکل هم قبول نداره، میگه در همه موارد باید اول به نصوص مراجعه کرد که ببینیم آیات و روایات چی میگن، قطعی و روشن و حجت و قیاس نباید کرد، اظهار نظر همینطوری سلیقه‌ای نباید کرد. اگر یک جایی بعد ما دیدیم که به نصی نرسیدیم، اون وقت بایستی با داوری عقلی برهانی مسئله رو تا جایی که میتونیم حل بکنیم. اهل مناظره هم هست، آخرین نکته در مورد ایشونی که اهل مناظره است، یه گوشه نمینشه از حرفای خودشو بزنه و گوشش برای دیگران بسته باشه. ایشون از رهبران و قهرمانان مناظره است و آزاداندیشی است، اصلا سنت مناظره رو شیخ مفید احیا کرده. حتی یک موردی که شیخ صدوق یک روایتی نقل میکنه میگه که به نظر من مناظره همون جدله و نباید اصلا با مخالفین هی بحث کرد و اینا، اونجا شیخ صدوق روشون نقد میکنه، میگه معنی روایت این نیست، اون همه آیات و روایات دیگر چرا نمیبینید که در میفرماد تقلید نکنید، برها استدلال داشته باشید، بحث بکنید، مسائل درست بفهمید و اصلا تقلید به اجماع علما و به صریح قرآن و روایات اهل بیت تقلید محض باطل، نباید تقلید کرد جز در مواردی که نمیتونی تحقیق بکنی و عقلا حجت داری برای تقلید. ایشون میگه چرا هشام ابن حکم رو امام صادق و امثال او رو اجازه میداد برن با مخالفین بحث کنند، مناظره کنند، استدلال بیارن به نفع این کلمات. قرن 4 و 5 هجری در اثر این طور فعالیت های امثال شیخ مفید شد عصر آزاد اندیشی. من در پایان عرایزم فقط یک نمونه از نکات ایشون رو عرض میکنم دیگه، چون طول کشید بقیه استنادات رو مربوط به شیخ مفید و بعضی بزرگان دیگر رو میذاریم انشاءالله برای جلسات بعد. مرحوم شیخ مفید در کتابهایی مثل المقنعه ولایت رو به مفهوم حکومت و اختیارات و حکومتی تثبیت میکنه و اثبات میکنه برای امام المسلمین، که به تعابیر مختلفی ایشون یاد کرده، گاهی میگه خلیفه، گاهی میگه امام مسلمین، گاهی میگه حاکم، گاهی میگه سلطان الاسلام یا سلطان عادل، یا میگه ناظر در امور مسلمین. این موارد همه به مفهوم حکومت معصومه، چون کسی رو جز امام معصومشون تصریح هم میکنه که حقیقتا خلیفه و امام مسلمین نمیدونه و سلطان الاسلام اونا هن، حاکم اونا هن، سلطان عادل به معنای مطلق، عادل مطلق اونا هن. ضمن که اینجا هم عرض بکنم تعبیر سلطان گاهی به اشتباه نندازه، چون من دیدم بعضی کسانی که برشتن چیزایی نوشتن که بله در تفکر تاریخی فقهی سنتی و حتی روایی شیعه مثل بقیه مذاهب اهل سنت، اما مذاهب اسلامی اینا قائل به نظام سلطنتی هن، فکر کرده سلطان به مفهوم امروزی پادشاه به عنوان یک اصطلاح سیاسی است که نظام ها تقسیم میشن به پادشاهی و مثلا جمهوری یا چه یا چه. اینجا معنای لغوی سلطان مد نظر فقها و بزرگان ماست و همینطور در روایات. وقتی میگن سلطان عادل منظور شاه و پادشاه نیست، سلطان یعنی مفهوم حقوقی، شخصیت حقوقی حاکمیت، یعنی سلطه، یعنی نظام. سلطان عادل یعنی حاکمیت عادل، حاکم عادل. خب شیخ مفید اولین فقیه بزرگ شیعه در بغداد در دوران آل بویه که قدرت پیدا کرده شیعه و فضایم کاملا فضای آزاد اندیشانه و مناظره و گفتگو است. ایشون هم نه آدم جزو جریان‌های اخباری افراطی است، نه جزو جریان‌های بدعت‌گذار نو اندیشه. این نکاتی که عرض کردم در مورد ایشون برای همین بود، مقدمه بود برای اینکه حرفای یک چنین کسی رو باید با دقت تأمل کرد. آیا ایشون زعامت سیاسی برای فقیه در عصر غیبت قائل نبود؟ خب به آثارش رجوع بکنید. وقتی اولین فقیه در عصر شروع عصر غیبت کبرا میگه این اختیاراتی که اختیارات ولایی سلطان و حاکمیت، ما تولاه السلطان، اختیارات حکومتی نهاد حاکمیت، یعنی اینا رو ذکر میکنه و میگه اینا همه متعلق به سلطان عادل، یعنی امام معصوم علیه السلام، و تصریح میکنه جایی که امام عادل در اختیار و در دسترس نیست، امام عادل مطلق، این اختیار و این وظایف مربوط میشه به فقها عادل به عنوان نواب عام و معزونین از طرف معصوم. خب این اولین فقیه عصر غیبت کبراست، همین حرفایی رو زده که امام تو ولایت فقیهش میزنه، تفاوت جوهری و سنخی وجود نداره. اختیاراتی که ذکر میکنه ایشون برای حکومت و بعد میگه وقتی سلطان عادل نبود این اختیارات و وظایف متعلق به فقها است، دقیقا اختیارات حکومتی است. مسئله فقط مسئله گویی شرعی و فقهی نیست، یه بحث حوزوی نظری نیست، یه بحث مدیریت اجتماعی و حکومتی است. مثلا ایشون این اختیارات که میشموره از جمله ایناست که حالا من همه‌شون نمیخوام بگم. یکی میگه اینکه مقدار جزیه رو تعیین میکنن، جزیه مالیاتی است که غیر مسلمانانی که در جامعه و حکومت اسلامی زندگی میکنن به عنوان مالیات مخصوص غیر مسلمانان بایستی به حکومت بدن، کافر ذمی، که اینا چون تحت حمایت حکومت اسلامی هن، امنیتشون، حقوق شهروندیشون، اینا همه باید از طرف حکومت تضمین و تأمین بشه مثل سایر شهروندان مسلمان در جامعه. متقابلا یه مالیاتی هم باید به حکومت بدن مثل مسلمان ها که اونا مالیاتی میدن. خب جزیه مثل زکات مقدارش تعیین نشده به لحاظ شرعی که ثابت باشد، طبق یه جزء اختیارات حکومتی است، به عنوان یه اختیار حکومتی ذکر میشه. شیخ مفید در المقنعه این رو به عنوان اختیارات حاکم ذکر میکنه، همینطور گرفتن جزیه رو از اونها و اینکه اینا رو بگیرن و در مصالح مسلمین و جامعه اسلامی مصرف بشه، فی ما یراه الامام من مصالح المسلمین، یا از اراضی خراجیه، زمینهایی که به دست مسلمین فتح میشه یا با جنگ یا با صلح، که اینا اختیارات حکومتی است، یعنی کارش سیاستگذاری امام و حاکمه. من تعبیر شیخ مفید رو که جمع‌آوری کردم محققین و دوستان عرض میکنم، کل ارض اخذت به سیف، هر سرزمینی که با نبرد فتح شده، فللامام تقبیلها ممن یرا من اهلها و غیره، این عملا در اختیار امام هست، یعنی حاکمیت. و کل ارض سولها اهلها علیها فهی علی صلح الامام، هر سرزمینی هم که بدون جنگ مردمش با گفتگو و مصالحه تسلیم شدن و او رو و تمکین کردن در برابر مسلمین، اونم همینطوره، تمام این سرزمین ها اختیارش با اختیارات حکومتی است. این رو به عنوان اختیار حاکم ذکر میکنه، همینا رو بعدشون میگه در عصر غیبت در اختیار فقیه. یا مسئله مثل تقسیم غنایم، تقسیم غنایم روشن یه مسئله کاملا حکومتی است. تقسیم غنایم جنگی جزء سمت امامته که 4/5 بین رزمنده ها و مجاهدین تقسیم میشه و خمسش 1/5 هم در اختیار حکومته، به عنوان حالا سهم امام و سهم سادات دو قسمت میشه. تعبیر شیخ مفید باز اینجا اینه: اذا قنم المسلمون شیئا من اهل الكفر بالسيف قسمه الامام على خمسه اسهم، وقتی مسلمان ها یه چیزی رو از کفار غنیمت گرفتن در جنگ، امام یعنی حاکم این رو تقسیم میکنه به 5 قسمت و هر کدوم رو در مورد خودش به مصالح اجتماع مصرف میکنه. یا فرض بفرمایید راجع به انفال، که دیگه انفال خیلی واضحه که منافع و منابع عمومی است که و کاملا در اختیار امامت و منصب حکومته. زمان پیامبر اختیار انفال در اختیار پیامبر به نص قرآن، بعد در اختیار امام جانشین اوست. زمینهایی که بدون جنگ فتح شدن، اراضی موات، اموالی که بدون وارث موندن و متروک موندن، جنگل‌ها، نیزار، نمیدونم دریا، بیابان، معادن، همه جا، یعنی اکثر قریب به اتفاق سرزمین‌ها و امکانات ملی، یک ثروت عظیم. اینو صریحا قرآن می‌فرماد این جزء اختیارات پیامبره و در اختیار اوست. این ثروت مربوط میشه به منصب امامت و رهبری. یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول، نه ای که مال شخصیه که این امر پیغمبر میخواد بره برای خودش مصرف بکنه، نه، میشه مالکش خداست، یعنی در مسیر منافع خلق و جامعه اسلامی مصرف میشه. حالا میخواد بگیم ملک عموم و ملک مشاع و اینا، اینم ما لزوما نمیگیم، اما ای که اذنش دست امامه و منافعش باید در خدمت مصالح امت اسلام مصرف بشه. یعنی وقتی میگن مال پیامبر و امامه و مال حاکمه، نه اینکه مال شخصیت حقیقی اوست، مال شخصیت حقوقی اوست و ملک شخصی نمیشه برای منافع شخصی. شیخ مفید در این مورد میگه که هیچ کس نمیتونه در انفالی که عرض کردیم ذکر کردیم هیچ تصرفی بکنه الا با اجازه امام عادل، فمن عمل فیها باذنه، اگر او اجازه داد میتونه وقت دخل و تصرف بکنه، تقسیم میکنه طبق همین قوانین فقه. یا اموالی که در حال غیبت بی سرپرست رها شده، با شیخ مفید میگه، حالا این تعبیر رو من میخوام بیشتر توجه بدم به دوستان، که اذا ادم السلطان العادل، اگر در تمام اختیاراتی که گفتیم فی ما ذکرنا، این اختیارات حکومتی که گفتیم، بعضیشو گفتیم موارد دیگه هم هست، اگر در این موارد ادم السلطان العادل، سلطان عادل حکومت عدل معصوم نبود، کان لفقهاء اهل الحق، این اختیارات و مسئولیت متعلق است به فقهاء اهل حق، یعنی فقهاء مکتب اهل بیت العدول، که عادل باشند، صرف فقاهت کافی نیست، عدالت هم لازمه، من ذوی الرأی والعقل والفضل، عدالت و فقاهت هم کافی نیست، باید صاحب رأی و عقل و فضل باشند، باید فاضل باشند، فرهیخته باشند، عقلانیت داشته باشند، عقل نظری، عقل عملی، عقل اجتماعی، صاحب نظر باشه در مسائل اجتماعی. ایتولو ما تولاه السلطان، کان للفقها ایتولو ما تولاه السلطان، این این تعبیر شیخ مفیده، یعنی تمام اون چه که ما برای سلطان عادل یعنی امام معصوم ذکر کردیم، وقتی که پیامبر و امام نیست، اذا ادمه، وقتی اونا نیستند، کان للفقها ایتولو ما تولاه السلطان، همه این ولایتی که مال سلطان یعنی حاکمیته، این در اختیار فقها است. متا کدوم فقها؟ فقهای علماء دین که عادل باشند، صاحب رأی و عقل باشند، قدرت این کار داشته باشند و متعلق به مکتب اهل بیت باشند. اینا یعنی حکومت. حالا دیگه من ادامه ندم، اینا یعنی حکومت، یعنی بخش اعظم ثروت‌های اجتماعی و ملی از جزیه و خراج و زکات و خمس و انفال و همه اینا در اختیار حکومته. حالا اینا شیعه و سنی هر دو هم قبول دارن که اینا مربوط به حکومته. شیعه میگه در عصر غیبت در اختیار فقهای عادل با این خصوصیات، منتها به عنوان شخصیت حقوقی شون. نه به عنوان شخصشون که مال شخصی نیست، در راه مصالح امت بایستی صرف بشود. غیر از این که چند پنج شش مورد هم هست که شیخ مفید اونا رو اصلا به عنوان اختیارات خاص فقها در اصل غیبت هم اصلا ذکر میکنه. این موارد هم در حوزه مسائل اقتصادی حکومتی و مدیریتی است. البته در غیر مسائل اقتصادی حکومتی هم مواردی هست که دیگه انشاءالله اونا رو برای جلسه دیگری میگذاریم.